بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 21، سطر 12. به حیث اذا جرده العقل ان واحد واحد منها حصل فیها من کل منها امر واحد و اذا فرض تلبسه به ای تشخص کان سار این ذالک تشخص. خب حالا این سوالتون من جواب بدم، سوال بعدی رو بعدا نفهمید. ما در ذیل اقولو که گذشت، مال جلسه ظاهرن اسبق بود یا شاید هم قبل از اسبق، در ذیل اقولو عبارت این چنینی داشتیم: فلواق و فل خارج هیل ماهیت و لابشرت شی این کلیت طبیعی. شما سوالتون اینه که چرا ایشون میگه اونی که در خارج واقع است ماهیت لابشرته، در حالی که ما میدونیم و در جاهای مختلف هم خوندیم که اون که در خارج واقع است ماهیت بشرت شیعه نه ماهیت لابشرت. چطور ایشون ادعا میکنه که اون که در خارج است ماهیت لابشرت؟ من همون وقتی که میخوندم توجه به این مطلب داشتم و توضیح دادم که ما در خارج ماهیت لابشرت رو داریم، منطقه نعت کلیت نداریم. وقتی نعت کلیت پیدا میکنه که بیاد تو ذهن، ولی ما در خارج ماهیت لابشرت رو داریم. یعنی وقتی شما زید رو دارید، انسان هم تو خارج دارید. نه انسانیتش تو ذهن باشد، زیدیتش تو خارج باشه. انسانیت و زیدیت هر تو خارج هست. پس ما ماهیت لابشرت رو که همون انسانیت داریم به شرط شیعش میکنیم، یعنی زیدیت. درسته یه انسان کلی با قطع نظر از عوارض نداریم، ولی وقتی این انسان جزئی رو داریم، این انسان شخصی رو داریم، انسان هم هست، زید هم هست. پس هم ماهیت لابشرت رو ما داریم، هم ماهیت به شرط شیع رو داریم. تو منطق گفته میشه آیا ماهیت لابشرت در ضمن ماهیت به شرط شیعه یا وجود دارد به عین وجود ماهیت به شرط شیع؟ فقط بحث در اینه، بلا همه قبول داریم که ماهیت لابشرت ما در خارج داریم، منتها آیا وجود ماهیت لابشرت در ضمن وجود ماهیت به شرط شیعه یا عین وجود ماهیت به شرط شیعه اختلاف. ولی این که ماهیت لابشرت رو در خارج داریم اختلاف ندارن، همه داریم قبول داریم.
با حیث لابشرتیت در خارج که لابشرت به اعتبار ماهیت در ضمن میبریم و
نه، به حیث لابشرتیت به این معنا که بخوام شیعشو برداریم به این صورت که کلی طبیعی به نعت کلیت و برهنه از عوارض باشه، این برای تو خارج نداریم. این وقتی میبریم، یعنی قول رجل همیدانی قبول نداریم که میگوید یه لابشرت بدون همراهی با شرط در خارج داریم. اینو رجل همیدانی میگه، اینو قبول نداریم. اما لابشرت رو داریم در خارج، حالا یا در ضمن به شرط شی یا به عین به شرط شی. بعد اگر بخوام کلیش کنیم، بعد ببریمش تو ذهن. به نعت کلیت تو خارج نداریم، ولی به نعت به هم به صورتی که همراه با شی باشه در خارج داریم. پس ماهیت لابشرت تو خارج هست. یادتون باشه توی نمط چهار اشارات ابن سینا از همین استفاده میکنه که ما لابشرت رو در خارج داریم و لابشرت تعقل میشه، پس ما معقول رو در خارج داریم و این چه این نیست که تمام موجودات خارجی محسوس باشه. بعدم میگه چه عجیب است که از دل محسوسات معقول رو بیرون کشیدیم. پس اگر معقول رو بتوانی از محسوس در بیاری، به طریق اولا میتونی بگیم معقولی که از محسوس در نمیده تو خارج هست. میخواد ثابت کنه که موجودات خارج منحصره به محسوسات نیستن، بلکه معقول هم ما در خارج داریم. بعد معقولی رو از محسوس بیرون میاره، میگه اینو داریم. پس به طریق اولا معقولی رو که از دل محسوس بیرون نیاد، بلکه از اول به صورت معقول آفریده شده باشه، نیست داریم. تو نمت شهر، اول نمت شهر، حالا نمیدن فصل اولش چندومه، در همون اوائل اثبات میکنه که ما معقولات رو داریم در خارج. برای اثباتش هم از همین قانون استفاده میکنه که لابشر در خارج موجوده. نه به اون طرف خصمش هم نمیگه که ما استدلال میکنیم که لابشر در خارج موجوده، مفروغن میگیره، میگه من و تو هر دو قبول داریم که لابشر در خارج موجوده و وجود لابشر در خارج به این بیان نتیجه میدهد که معقول در خارج هست و خارج منحصر به محسوسات نیست. یعنی اینقدر این وجود لابشر برش واضح بوده که اینو مفروغن گرفته و روی همین دلیلش رو بنا کرده و خصمش رو مجاب کرده.
بله. راجب کلی عقلی بود استدلالی که کسی نداشت؟
نه خیلی راجب کلی عقلی بود. اصلا اصرار دارن همه شون که اینی که میشنگه در خارج هست. ابن سینا برای خصمش که معقول در خارج قبول ندارد در ذهن قبول دارد، میاد برای خصمش استدلال، بر علیه خصمش استدلال میکنه، میگه معقول تو خارجه، میگه معقول تو ذهنه. خب اون که قبول کرده معقول تو ذهنه، خصمش قبول کرده معقول تو ذهنه، معقول تو خارج. مثلا دوباره مراجعه کنید پاورقی قطب هم ببینید، هم پاورقی قطب هم توضیحات خارجه، هر دو نشون میدن که انسان در خارج هست. بعد اونجا خود ابن سینا میگه، میگه اگر شما لابشر در خارج قرار ندید، این زید رو دیگه نباید بگید انسان، باید بگید تو ذهن من انسانه، تو خارج انسان نیست. تمام تصریحات نه تنها قرائن دلالت میکنه که ابن سینا لابشر تو خارج داره بحث میکنه، نه تو ذهن، تو ذهن که همه قبولش داره. خب این سال اوله. تو سال دوم
مطلب دوم این که تو عبارت داشت من صدرم که ماهیت به خاطر عموم الاشتراک شأنش این که
بله.
در فرد یافتش.
درست. شما می فهمید که در جلسه سابق بود که بله نه جلسه اسبق بود. در جلسه اسبق اول شروعش این عبارت رو داشتیم، صفحه 21 سطر اول، لأن تلك الماهية لعمومها واشتراكها من شأنها أن توجد في كل فرد فرد و حصة حصة. بعدم داشتیم و معذالک یکون لها انجامه. شما میپرسید این معذالک مع به معنی علاوه است. این معذالک میخواد مطلب جدیدی بگه، در حالی که ما بعد معذالک همون مطلب خط قبله. اول گفته تلك الماهية لعمومها واشتراكها، حالا میگه و معذاله که خونه لها حد اون جامعه. خب این دوتی که با هم فرق ندارن، اون چه در خط قبل گفتی این هم که در خط بعد میگه فرقی ندارن. چرا؟ با معذاله که بیان میکنه که معذاله که نشون میده این دو چیز یکی علاوه بر دیگری است، یعنی دوتا یکی نیستن. این سوال شماست. جواب اینه که معذاله که رو میتونید دو جور معنا کنید، یکی این که به علاوه، یکی با وجود این، و این زیاد میاد. با وجود این یعنی با توجه به اینکه ماهیت عام است و فی کل فرد میتواند موجود شود، لها حد جامعه صادقون علی کل فرد، یعنی با توجه به این معذاری، یعنی با توجه به این مطلب یکون لها حد جامعه. لازم نیست مطلب علاوه بگیرید نتیجه خلق خرمش بود. ما زیاد اینجور عبارت رو داریم که معذالک یعنی با وجود این، نه معذالک یعنی علاوه بر این. علاوه بر این هم داریم، هر دو جور عبارت داریم. خب بریم سراغ بحث امروز.
علاوه بشه چه مشکلی
پیش
میاد؟ اگه معذالک
اگه معذالک به معنی به علاوه بگیریم، باید بین اون قبل معذالک و بعد معذالک فرق بذاریم، فرق هم میتونیم بذاریم. محرم به معنی به علاوه میتونیم بگیم، فرق هم میتونیم بذاریم، ولی برای اینکه تکلف لازم نیاد من نظرم گفتم معذالک معنی با وجودیم بگیم، ولی میتونیم فرق بذاریم. قبل از معذالک گفته ماهیت فی کل فردین حضور دارد، بعد از معذالک میگه ماهیت حد جامعه دارد. ببینه داره بله، لعمومها دلیل مدعاش اون وجود فی کل فردین فردینه، یعنی ماهیت فی کل فرد موجوده. چرا فی کل فرد موجوده؟ چون عموم داره. اون که لعمومها نظر اصلی ابن سینا نیست، وجودها فی کل فرد نظرشه. بله ملا صدر، ملا صدر میگه که این ماهیت در کل فردن فردن موجود است. این یه مطلب. ما از آلک علاوه بر این حد جامعه هم دارن. دو مطلب میتونید اینجوری هم فرق بزنید، یعنی بین قبل بین قبل از معزالک و بعد از معزالک فرقی. حالا کسی نخواست فرق بذاره، از شدم معزالک رو معنی با وجودی میگیرید، هم میتونید معزالک رو طوری معنی کنید که قبل و بعدش یه چیز باشه، هم میتونید جوری معنی کنید که قبل و بعدش دو چیز باشه، هر دوش درست. خب بحثی که امروز میخوام شروع کنیم اینه که دنبال بحثی دیروزه. دیروز این چه این گفتیم که در ماهیت این چنین اتفاق میافتد که موجود است به وجودات و متشخص است به تشخصات. یعنی ماهیت خودش موجود نیست، باید بهش وجود بدن. ماهیت خودش متشخص نیست، باید به یه وسیله متشخصش کنند. بعد اضافه کردیم ماهیت یک معناست و این تشخصات زائد بر این معنا هستند. همونطور که الان در جواب سوال اول شما من عرض کردم، ماهیت یک معناست که لابه شرطه. اون تشخصات که به شرط شیعش میکنن زائد بر خودش هستند. یعنی ماهیت خارجی میشود انسان به علاوه خصوصیت زید. پس ما در خارج ماهیت رو داریم با تشخصی که زاید بر این ماهیته و غیر از این ماهیت. برای این که مطلب بهتر تصویر بشه، مطلب یعنی زیادت تشخصات بر اون معنا که اون معنا ماهیته، برای این که روشن بشه که این تشخصات داخل ذات اون معنا نیستند بلکه زائد بر اون معنا و عارض بر اون معنا. برای روشن شدن این به حیث و اذا جرده العقل نداره. این به حیث و اذا جرده العقل توضیح همین مطلبه که تشخصات زائد بر این معنا هستند. معنا که عرض کردم یعنی ماهیت، یعنی همون لابشرد. ایشون اینطوری میگه اگر شما این معنا، اگر عقل شما این معنا را از تک تک مشخصات جدا کرد و برهنه کرد، یعنی زید رو ملاحظه کرد، معنا ذالک المعنایی رو که ماهیت انسانیت از تشخصات او جدا کرد، آمد امر رو نگاه کرد، باز اون ماهیت انسانیت رو که اون معناست از تمام مشخصات امریان جداش کرد، که کل واحدن واحدن از این افراد وارد شد و معنا رو از اون تشخصات جدا کرد. که کل واحدن واحدن از این افراد چی باقی میماند؟ اون معنای خالی باقی میماند که همون ماهیت، ولی معنای خالی باقی میمونه. اینطور نیست که وقتی تشخصات ازش گره باطل بشه،
ساخت پرداخته ذهن.
بله اگر عقل تونست این کارو بکنه. اینا عوارضن، عوارض رو اگه بگیریم معروض از بین نمیره. حالا ما نتونستیم عوارضی بگیریم، ولی خب اگه تونستیم بگیریم، مثلا فرض کنید جسمی فلان عرض رو داره، عرضی هم عرض لازم نیست، شما میتونید عرض ازش بگیرید و جسم باقی میمونه. چرا؟ چون جسم است به علاوه عرض و اون عرض در ذات جسم نیست، بیرون از ذاتشه. اگه تونستید این عرض رو پاک کنید جسم باقی میمونه. در اینجا هم چنینه، اگر بتوانیم خصوصیات زید رو بگیریم، آنچه از این زید باقی میمونه اون معناست، اون معناییست که مجرد شده از عوارض. در امر هم همینطور. پس فی کل واحدن واحدن از این افراد اگر تونستی خصوصیاتو بگیری، از هر یک اون معنا باقی میمونه. بعد اون وقت این معنا هم در همه یک شریفه، معنایی که در زید بود، معنایی که در ام بود، فرقی دیگه نمی کنه. فقط اون مشخصات فرق میذاشت. اما شما وقتی که این مشخصاتو میگیرید، چه از زید مشخصاتو بگیرید معنا باقی میمونه، چه از امر مشخصاتو بگیرید باز معنا باقی میمونه. پس فی کل واحدن واحدن بعد از حذف مشخصات معنا باقی میمونه. فی کل واحدن واحدن یعنی کل فرده.
اگر
لو انتنایی
هست نمیتونیم
این، ما که نمیخوام بکنیم این کارو، میخوام بیان کنیم که معنا خالصا میتونه وجود داشته باشه. معنا خالصا میتونه وجود داشته باشه، ما نمیتونیم خالصش کنیم. ولی اگر تونستید شما این عوارض رو بگیرید، مثل همه جای دیگه که اگه عوارض رو بگیرید معروض از بین نمیره، چون معروض که احتیاج به عوارض نداره، مگر اینکه عوارض عوارض لازمه باشه، که عوارض لازمه چون مربوطه به ذاتن، وقتی گرفته میشن معلوم میشه ذات از بین رفته که این لوازمش هم از بین رفته.
عوارض
نه، وجود بدن بحث میکنه، وجود بدن بحث میکنه. من در ماهیت دارم بحث میکنم، همین حرفی که من در ماهیت میزنم در وجودم جاری میشه، در وجودم جاری میشه. وقت شما بعد اونجا بر من نقص کنید و صدر هم نقص کنید، خود ایشون متوجه هست و جواب بدید.
بله، زبان ممکن وجود باشه، اگه زبان وجود باشه وجودش بگین در خارج هیچ نمیمونه، اصلا ذهنی میشه.
ولی بالاخره نه، وجود از خود تو خارج ازش بگیرید دیگه ماهیت موجود نیست در خارج. ولی بالاخره اگر میتونستید به غیر وجود موجودش کنید موجود بود. حالا وجود، نه وجود رو نگیرید، وجود صرف نظر کنید، نه وجود رو بگیرید، وجود رو صرف نظر کنید. میشه از وجود این ماهیت صرف نظر کنید؟ در این حال ببینید ماهیت هست، از وجودش صرف نظر کنید نه بگیرید، چون وجودی که نمیشه گرفت. در اون عوارض دیگه هم همینطور. حالا وجود جز عوارض گرفتید هیچ، عوارض دیگه هم داریم، عوارض دیگه هم فرض کنید نیست، باز معنا باقی میمونه. فرض کنید عوارض دیگه هم نیست، باز معنا باقی میمونه.
تشخص ما به وجود میمونیم و عوارض زوائل هم باز تشخص میشه. تشخص به وجوده، وجود هم نباید تشخص میسونه
میشه. بله، عرض میکنم من میگم وجود رو نگیرید، وجود رو قطع نظر کنید.
اولیش اون پیشو اساس وجودیه داره تعبیر از
ماهوی
میکنه،
نمیشه دیگه.
اگه
مبناش میگه
که
اساس
وجودیه،
تعبیر با اصل وجود نمیشه. چرا نمیشه زید؟ وقتی شما اجازه دارید ذهنتون، ذهنتون اجازه داره که وجودی رو که در خارج موجوده نبینی؟
ذهن ما بحث نداره، بحث خارجه، تو خارج نمیشه.
صورت تو
مطلب
میگه
حسلا
فیل
یعنی
در
عقل، شما تو خارج داری مطلب، تو ذهن بحث
نیست. معنای باقی میمونه که اون معنا همون لابشرطه. این تو زن که مسلم باقی میمونه، تو زن که حرف نیست. تو خارجم همین معنا رو ما داریم، ولی از داشتنش قطع نظر کنید، یعنی از وجودش قطع نظر کنید. این فعالیت رو ذهن میکنه، درسته، ولی میگه در خارج ما همیشه به شرط شی داریم، لابشرط نداریم. ولی شما میتونید تو خارج هم، میتونید تو خارج هم اینو فرضش کنید. فرض کنید یعنی وجودش رو نبینید، خودش رو تنها ببینید. حالا بر فرض که فرما شما در مورد وجود درست باشه، در سایر عوارض میتونیم این حرف رو بزنیم، بگیم سایر عوارض اگر از این ماهیت گرفتیم معنا باقی میمونه. بعد هم من وقتی که وارد بحث وجود شدم، اونجا فرمان شما رو قبول میکنم و اونجا هم توضیح میدم که بین وجود و ماهیت فرقه. شما وقتی که عوارض رو میگیرید، ماهیت رو میارید تو ذهن به فرمایش خودتون، ولی وقتی که مراتب وجود رو بگیرید دیگه وجود نمیتونیم بریم تو ذهن. وجود امر خارجیه، تو ذهن نمیاد، تو خارج میمونه و باطل میشه. حالا به بحث وجود برسیم، اونجا من فرمان شما رو قبول میکنم که ماهیت بعد از اینکه عوارضش گرفتید، وجودش خارجیش گرفتید، میاردش تو زن و نگرش میدارید. وجود کجا میخواد نگه دارید؟ تو زن که نمیاد، تو خارج هم که امراه مراتب بود، مرتبه ازش گرفتید رفت، خود وجود رفت. توجه میکنی؟ اون انشالله وقتی اینجا برسه مرش میکنه.
درست میکنه؟ شما فرمان که عوارض از این مطلب بگیرین، عوارض از این مطلب بگیرین، درست شما توضیح بدید، فقط
استدلال نیست، یعنی تبیه میفرمایید، یعنی محفوظ گرفته اید که شما اینا رو بگیرید، یعنی باقی میمونه، یعنی محفوظ گرفته اید. نه محفوظ نگرفتم، به شما میگم با عقلتون، به شما میگم با عقلتون توجه کنید و اینو خواهید یافت، نه محفوظ گرفتم. داریم میگیم عقل ما این که این کاری میکنه، مراجعه کنید به عقلتون میبینید درسته. مراجعه کنید ببینید وقتی که این معنا رو مجرد کردید از این عوارض، معنا باقی میمونه. حالا تو خارج باقی مونه، تو ذهن باقی مونه، عرض کردم هر دوشو میتونید بگید. و من در آینده میگم تو ذهن باقی مونه، الان دارم میگم تو خارج باقی مونه، هر دوش هم درسته. حالا لااقل اگه تو خارج باقی نمونه، تو ذهن باقی مونه، در حالی که وجود اینطور نیست، نه تو خارج باقی مونه نه تو ذهن. تو ذهن نیامده که بخواد باقی بمونه. خب پس اینطور شد، ما این عوارض رو از وجود میگیریم، از این ماهیت میگیریم، اون ماهیت یعنی اون معنا باقی میمونه. بعد این تشخص رو بهش میدیم، دو مرتبه تشخص رو بهش میدیم، یعنی این تشخصی که ازش گرفتیم بهش میدیم، اون میشه بعد عین این تشخص، یعنی اون معنا میشه عین تشخص، یعنی میشه یک معنای متشخص. با همین تشخص موجود میشه دیگه، این معنا با این تشخص در اون فرد دیگه نیست، اصل معنا در اون فرد دیگه هست، ولی این معنا با این تشخصی که داره، این مخصوص همین شخصه دیگه، تو شخص دیگه حاصل نمیشه. پس در ماهیت این وضع برقراره که اگر مشخصاتش رو گرفتی اون معنا باقی میمونه، اگر تشخصی بهش دادی همون شخص میشود، دیگه در شخص دیگه موجود نمیشه. این قانون ماهیت. حالا ببینیم آیا وجودم این چنینه یا نه، وارد میشه در مقایسه بین ماهیت و وجود و ثابت میکنیم که وجود مثل ماهیت نیست.
تشخصات این تشخص دیگری نیست، یا معنای واحد این معنای واحد دیگری نیست، اگر نباشد که
معنای واحد اشاره کردم، من سعی کردم دقیق در اینجا حرف بزنم، گفتم که اون معنایی که در ضمن زید است، همون معنا در زید در ضمن هم نیست. مثل جنس، مثل جنس که در ضمن نوعی است، اون جنس در ضمن نوعی دیگر نیست. یعنی وقتی میگید حیوان، انسان حیوان ناطقه، منظورتون از حیوان حیوان عام نیست، چون انسان که حیوان عام نیست. منظورتون از حیوان سایر حیوانات هم نیست، منظورتون از حیوان حیوانی است که انسان باشد. میدونید همیشه گفتن دیگه، فصل وقتی میاد جنس رو تخصیص میزنه، فصل وقتی میاد جنس رو تخصیص میزنه دیگه، جنسی که قبل از فصل عام بود الان که تو تعریف انسان آمده دیگه عام نیست. ولی اگه عام باشه تعریف غلط میشه، بگیم انسان یه حیوان عام نیست که ناطقیت به زمینه شده، در حالی که انسان حیوان عام نیست، انسان همون حیوانیت انسانی را دارد که ناطق هست. این یه قانونی که گفتن دیگه، در منطق گفته شده که فصله، که فصل جنس رو تخصیص میزنه، و چنین نیست که در حدی که شما جنس آوردید جنس به عمومیت خودش باقی بمونه. در تعریف جنس به وسیله فصل تخصیص خود ماهیت،
ذات و ذاتیتش این شکلی هست که شما
این سوال شما از کسی که سوالتون توقع نیست، از کسی که اصول خونده. مطلق وقتی مقید میشه و باز همین مطلق مقیده به قید دیگه میشه،
دو
تا مطلقا یکی هست،
ناظر به تشخصاتش
یا مقیدان دیگه،
ناظر به تشخصاتش نه، ولی ناظر به انسانیتش یکی هست.
بعد از این که مشخصات کندی؟
نه،
بحث ما کجاست؟ بحث ما اونجاست که تشخص رو بهش بدید. شما میرید اونجا دارید فرض میکنید که تشخص رو کندید. وقتی تشخص رو کندید که از اول عرض کردن معنا واحد میشه، ولی وقتی تشخص رو گذاشتید مشخصات با هم فرق میکنن. اون مطلقی که الان همراه مشخص شده فرق میکنه یا نه؟ شکی نیست که فرق میکنه. وقتی میخوام ماهیت کلیه رو انتزاع کنی مشخصات رو بر میداریم. وقتی میخواد ماهیت کلیه رو انتزاع کنی مشخصات رو بر میدارید. من الان دارم فرض میکنم که مشخصات رو بذارید. مشخصات رو بذارید، اون انسانی که در این با این مشخصات فرق میکنه با انسانی که با اون مشخصات. اون وقتی که شما مشخصات رو بر میدارید معنای واحد باقی میمونه. تازه معنای واحد از این زید باقی میمونه، باز دوباره معنای واحد از امر باقی میمونه، بعد این واحدا رو هم منطبق میکنید. ولی اینطور نیست که همونی رو که از زید گرفتید همون از امر بگیرید، بعد این دوتا گرفتید رو هم منطبق میکنید. ولی اونی که از زید گرفتید انسانیت در زمین زید بود که حالا شد مجرد. اونی که از امر گرفتید انسانیت در زمین امر بود که شد مجرد. چون مجرد شد از قیود قابل انطباق میشه. ولی این مسلمه که در هر مقیدی مطلق قید خورده و با وجود قید این مطلق با اون مطلقی که قید دیگه خورده فرق میکنه. یه وقتی شما قیدها رو بر میدارید حق با شماست، اون مجردی که باقی مونه در همه یکسانه. ولی یه وقت قیدها رو میذارید، وقتی قیدها میاد درسته که تشخصا فرق میکنن، خود اون مطلقی هم که با این تشخصات مقید شده فرق میکنه. درست مثل همون جنس و فصلی که مثال زده. پس در هر فردی وقتی تشخص گذاشتیم ماهیت میشه این همون تشخص. یعنی انسانی که در زمین زیده این زیده، انسانی که در زمین امره این امره. انسانیت هم با هم فرق دارن با توجه به قیود. اگه قیدو بردارید برای انسانیت فرق نداره. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 21 این سطح 12 این سطح 11 رو دقت کنید. زائدتن تلک تشخصات و الهویات علی ذلک المعنا، یعنی این تشخصات و هویاتی که زمیمه میشن به ماهیت، یعنی به ذلک المعنا زمیمه میشن، اینا زائد بر این معنا، عارض بر این معنا، زمیمند در ذات این معنا نیستند. معنا یعنی ماهیت. به حیث و ازا جرده هل عقل، ضمیر جرده او به معنا برمیگرده، به طوری که اگر این معنا رو عقل مجرد کند ان واحدن واحدن من ها، یعنی تشخصات، تشخصات زیدی رو بگیره، تشخصات امری رو بگیره، حسل فیه یعنی فی ذهن یعنی فی العقل، من کل منها امر واحد، از هر یک از این تشخصات امر واحد باقی مونه. تشخصات در اینجا یعنی زید، امر که شخص ها هستن، از هر یک از این اشخاص معنای واحد باقی میمونه. یعنی از زید انسان باقی میمونه، از امر هم انسان باقی میمونه، که بعد اینا بر هم منطبق میشن یک کلی تشکیل میدن. من کل منها یعنی تشخصات، ولی دقیق بشید این ضمیر منها رو استخدام بش بدید، بگید من کل اشخاص، حصل من کل از این تشخصات یعنی من کل اشخاص حصل امر واحد. و اذا فرض تلبسه یعنی تلبس این معنا به ایه تشخص کان، بعد از کان اگه یه ویرگول گذاشته میشد خوب بود. گذاشته کتاب شما؟ کتاب ما نداریم، ما خودمون گذاشتیم. و این ظافر از تلبس و به ایه تشخص کان سار زالکه، سار اون معنا این زالکه تشخص، به ایه تشخص کان یعنی به تشخص زیدی یا به تشخص عمری یا به تشخص بکر، سار اون معنا این زالکه تشخص یعنی این این شخص، اون معنا میشه این این شخص، یعنی اون انسان میشه انسانیت زید نه انسانیت مطلق، اون معنا میشه انسانیت امر نه انسانیت مطلق. روشن دیگه توضیح مفرج هست؟
نه.
نه این به این معنی نه این به معنی این به معنی این نیست که رفته تو ذات.
این
یعنی این یعنی این انسانیت زید این زیده این زیده، نه این که اون تشخصات این این زیدند و داخل در ذات این انسانیت زیدند. نمیگه تشخصات این انسانیت زید و داخل در ذات زید، تشخصات فرق میکنن با ذات زید. بعد میگه که این انسانیت زید میشود این تشخص زید، لعنه حقیقت الوجود. اینه توجه کنید، لعنه تعلیل برای چیه؟ پنج خط قبل برید، برید پنج خط قبل. از لیس للوجود طبیعتون کلیتون ذهنیه لان نهاییت الوجود. این تحلیل برای اونجاست. ببینید ایشون بحثی که شروع کرد این بود، لیس للوجود طبیعتون کلیتون ذهنیه، بعد رفت تو تشبیه، تشبیه منفی درست کرد، گفت ماهیت این چنگه. تشبیه الان تموم شد، تشبیه تموم شد، مدعا رو بخواد اثبات کنه. یعنی قبل از اینکه تشبیه شروع کنه گفت لیس للوجود طبیعت کلیت ذهنیه، بعد به صورت جمله معترضه تشبیه آورد. الان اون تشبیه تموم شد، گفت ولی ماهیت این چنین است، خلاف وجود است. یعنی وجود مثل ماهیت نیست، فقط گفت وجود مثل ماهیت نیست. حالا میگه لعنه، چرا؟ چون وجود این چنین است که اون مراتب تو ذاتشند، ماهیت تشخصاتش تو ذاتش نبودن، ولی وجود اون مراتبش تو ذاتشه. به طوری که اگر این وجود رو برداری، اگر اون مراتب رو برداری، چیزی باقی نمیمونه، معنایی در کار نیست. شخصه، وجود شخصه و کمال عین ذاتشه. اینطور نیست که وجودی باشد به علاوه کمالی، یا در نواقص چنانچه دیروز گفتم وجودی باشد منهای کمالی، اینطور نیست. فقط یه شخص وجود شما تو خارج دارید، کمالش رو بردارید، یعنی خودش رو بردارید، دیگه یه امر کلی توش نیست که باقی بمونه. ماهیت وقتی تشخصات برمی داشتید، چون تشخصات زائد بودند، ماهیت باقی میموند، حالا یا تو ذهن باقی میموند تو خارج. اما وجود وقتی کمالش عین خودشه، و این چنین نیست که وجود به علاوه کمال شود، بلکه اصلا این وجود کامل وجود است، یک شخص وجود است. وقتی کمالش رو برداری یعنی خودش رو برداشتی، دیگه چیزی باقی نمیمونه، نه در خارج باقی میمونه نه در ذهن. در ذهن که عرض کردم از اول نیامده بود که بخواد باقی بمونه، در خارج هم که دوامش به همین کمالش بود، ذاتش به همین کمالش بود، شخصیتش به همین کمالش بود. این ازش گرفتین دیگه شخص و ذات و همه چی رفت. پس نمیتونیم وجود و با ماهیت یکسان قرار بدیم، بگیم وقتی که ماهیت در همه افرادش مساوی است، پس وجودم باید در تمام افرادش مساوی باشه، و نتیجه بگیریم همونطور که ماهیت مقتضاش واحده، پس وجودم باید مقتضاش واحد باشه. این کارو نمیتونیم بکنیم، چون فرق هست بین وجود و ماهیت. ماهیت میتواند مقتضای واحد داشته باشه، چرا؟ چون در تشخصات مختلف میتونیم واحدی رو به دست بیاریم، اما وجود نمیتواند مقتضای واحد داشته باشه در همه، زیرا در تشخصات مختلف نمیتوانیم شخص واحدی رو به دست بیاریم که بگیم این شخص واحد مقتضای واحد داره. تشخصات متعدد، اشخاص متعددن، هر کدوم مقتضای خودش داره. در وجود اینطوره، در ماهیت شما تو اشخاص یه معنا رو میارید، همون معنا اختزا میکنه، چون یه معناست مختزاش هم میشه واحد. تو وجودات شما نمیتونید یه معنا بیارید، تو وجودات هر کدوم شخصن. بخواه اگه بخواد مرتبه این شخص رو باطل کنید، یعنی خودش رو باطل کردید، که یه چیزی باقی نمیمونه. نتیجه این شد که در وجود ما وجودات متعدد داریم، لذا مقتضاهای مختلف داریم. در ماهیت معنای واحد داریم، لذا مختصر واحد داریم. پس در ماهیت میشه گفت مختصر واحد، در وجود نمیشه گفت. خب الان توجه کنید با این حرفی که صدر زد، وجودا رو در بیرون از هم جدا کرد، وجودا رو در بیرون جدا کرد، چون هر کدوم شخص گرفت، حتی در یک کلی هم مشترکشون نکرد. در اشخاص ماهوی لااقل در ماهیت مشترکشون کرد، ولو در شخصیت با هم فرق داشتن، ولی در ماهیت مشترکشون کرد. در اشخاص وجود در یه معنا مشترکشون نکرد، گفت تو خارج از هم ممتازن، امتیازم نگه داشت. وقتی این اشکال پیش میاد که شما قائلید به این که وجود در همه موجودات یکیه، سنخ وجود در همه یکی میگیرید، وحدت و کلیتی و عمومی که بر وجود عارض میشه اون چیه؟ اونو ناچار توضیح بده، ولی توضیح هم نمیده، میگه معنای دیگری دارد که عرف الکاملون، یعرف الکاملون. اونو بعد حالا توضیح بدیم وقتی رسیم عرض میکنم. پس توجه کردید ایشون در وجود عموم و کلیت رو در خارج نمیاره، عموم و کلیتی که در ماهیت هست نمیاره، یه عموم و کلیتی دیگری میاره که بعدا توضیح داده میشه انشالله. خب الان در ماهیت افراد رو میبره تو یک کلی و اون کلی رو مقتضی میگیره، میگه مقتضیش واحده. تو وجود نمیتونه افراد ببره تو یک کلی، اگرم میبره در ضمن یک کلی یا در ضمن یک عام قرار میده، اون یه معنی دیگری داره. وقت نمیتونه بگه همه وجودها این کلی رو دارند و این کلی مقتضای واحد دارد، پس وجود ها مقتضای واحد داره. در وجود اختزار مقتضا رو واحد نمی کنه. علتش اینه که وجود با ماهیت فرق کرد به بیانی که گفته شد. حالا عرض میکنه میرسید، وقتی رسید اونجا توضیح میدم. لأن حقیقت الوجود، این توجه کنید، درست کردم تحلیل بر اون قبله. چرا وجود طبیعت کلیه ندارد؟ یک طبیعت کلیه نیست که انهایی از حصول داشته باشد. ماهیت یک امر کلی بود که تشخصاتی داشت، افرادی داشت. وجود اینطور نیست که یک امر کلی باشد، یک طبیعت کلی باشد و حصولات مختلف داشته باشد، بلکه وجود همون حصولاته، نه یک طبیعت کلی و صاحب حصولات، بلکه خودش حصولاته. وقتی خودش حصولاته، پس ما در خارج واحدی نداریم که اون واحد بخواد مقتضای واحد داشته باشه. لأن حقیقت الوجود لیس الا نفس تشخصات و هویات کما علمت، نه یک کلی باشد صاحب تشخصات. ماهیت کلی بود صاحب تشخصات، ولی این وجود صاحب تشخصات نیست، نفس تشخصاته. تو خارج فقط شخصو داریم. فاذا کان این وجود مشککن متفاوت تل مراتب، تفاوت مرتبه داشته باشه، تفاوت یا به شدت ضعف باشه، چنانچه در علت و معلول میبینید، در جوهر و عرض میبینید که جوهر شدت دارد وجودش، عرض ضعف داره، چنانچه در امر ثابت و امر گذرا مثل حرکت میبینید، امر ثابت مثل انسان و حرکت و امر گذرا مثل حرکت. انسان وجودش اشد است از حرکت، چون حرکت انقدر وجودی ضعیفه تا میاد موجود بشه زود زائل میشه، اون قطعه بعدی میاد، تا این قطعه بخواد دوباره وجود بگیره قطعه بعدی میاد، اصلا وجودش انقدر ضعیفه که برقرار نمیمونه. اما انسان اینطور نیست، جوهر وجودش متکاست قویه، عرض وجودش متکیست ضعیفه، علت وجودش دهنده است قویه، معلول وجودش گیرنده است ضعیفه. پس شدت و ضعف و توجه کنید در این موارد داریم، تقدم و تأخر هم همینطور. بعضی وجودا مقدمن مثل علت، بعضی وجودا مؤخرن مثل معلول، باز بعضی وجودا مقدمند مثل جوهر که متکاست، و بعضی ها مؤخرن مثل عرض. اما در مثل انسان و حرکت دیگه تقدم و تأخر نیست، شدت و ضعف هست، تقدم و تأخر نیست، مگر اینکه حرکت رو شما عارض بگیرید از اون جهت و انسان رو معروض بگیرید از اون جهت، باز تقدم تأخر درست میشه. در هر صورت تفاوت مرتبه گاهی به این است که یه مرتبه شدید از مرتبه دیگه ضعیف، گاهی هم به این است که یه مرتبه مقدم است یه مرتبه دیگر مؤخر. فاذا کان وجود مشککن لا یمکن تحلیله. شما نمیتونید وجود رو تحلیل کنید به یک معنای کلی به علاوه شخصیت و حصول جزئی. ماهیت، افراد ماهیت این کار میکردید، تحلیل میکردید به یه معنای کلی که ماهیت هست و معانی تشخصی که عبارزن، میگفتید این به علاوه اون کلمه به علاوه میابردید. وقتی تحلیل میشد این دو چیز درست میشد، اما وجود تحلیل کنید دو چیز درست نمیشه، یکی اصل وجود، یکی هم کمال وجود. بلکه کمال وجود همون وجوده و خود وجود کامل یه شخصه، نه مرکب باشد از دو چیزی که مجموعه شده باشه شخص. لا یمکن، اگر وجود مشکک است و طبیعت واحد مثل ماهیت نیست، لا یمکن تحلیلش به دو چیز، یکی طبیعت مشترکه، یکی تخصیصی که زائد بر این طبیعته. بلکه فل مرتبت الکامله منه، یعنی من الوجود، لیست به قابلت لتحلیل. مرتبه کامله رو نمیتونید تحلیل کنید به یک اصلی که مشترک است به نام وجود و یه امری که زائد بر این مشترک است به نام کمال. نمیتونید بگید وجود کامل یعنی وجود به علاوه کمال. لأنها، یعنی لأن این مرتبه کامله وسیطت الهویه است. در مرتبه ناقص هم همینطور. در مرتبه ناقص اینطور نیست که شما وجود داشته باشید منهای کمال، بلکه فقط وجود دارید. اون نقصی امر عدمی است، چیزی نیست که بخواد زمین بشه بگید وجود به علاوه نقص یا وجود منهای کمال. البته منها که چیزی اضافه نمی کنه، ولی به علاوه اضافه می کنه. بگید مرتبه ناقصه وجود است به علاوه نقص. ایشون میگه نقص امر عدمی است، امر عدمی که میشه به علاوه کرد، نمیشه اضافه کرد. پس اون چه باقی میموند، اون چه داریم در وجود ناقص، همین وجود بسیطه، نه وجود به علاوه نقص. و کذا مرتبه ناقصه منه، یعنی من الوجود، لیست الا مجرد وجود، اما قصور و نقص فعدمیون. فعضا نتیجه میگیریم حقیقت الوجود فی کل موجودن به حسبه، در هر موجودی حقیقت وجود به حسب خودشه. در موجود کامل حقیقت وجود کامل است، در موجود ناقص حقیقت وجود ناقص است، ولی نقص و کمال، نقص و کمال امر بیرونی نیست، مربوط به خودشه. سؤال مقدر مطرح میشه که اگر این چنین است و همه وجودها با هم تفاوت دارند، پس اون وحدتی که ما در وجود داریم، عمومیت و اشتراکی که در وجود داریم، اون چطوری میشه؟ اون سوال رو مطرح میکنه، جواب بدی که انشالله باید فردا خونده بشه. نه، اصلا تحلیل کار عقله، ولی باید اون چیزی رو که میخواد تحلیل کنید بیارید تو عقل تا بعدن تحلیلش کنید. آیا وجود میتونی تو عقل بیارین تحلیلش کنی؟ هر چیزی رو میخوان تحلیل کنی باید بیاریمش تو عقل، اونجا جداش کنی. شما اصلا وجود نمیتونید بیارین تو عقل تحلیلش کنی. بنابراین عقل شما نمیتونه تحلیل کنه وجود کامل را به وجود و کمال، چون این وجود کامل باید بیاد تو ذهن تا تحلیل بشه و تو ذهن نمیاد.